حاجی آقا، بو اثر چخ شاخص و چخ خاص به حال حواسی اولان آهنگی وار و چخ خاص تنظیمی وار. اگر حضور ذهنیز وار یادوز دادی کملر سیزن همکاری قلیبلر بو قطعه.
Ərzəsən ki, kollan Ayı Qəffarı ilə üstündə elə bu qolu əlləşilib bunun.
Bəli.
Və çox çətin idi bunu yazmaq. Bəhri də çün uzundur da, yıxılıb bəli. Basim, Nəhr-i Fərat üstə, belim sındı Zeynəb, ələmdarıdır, hələ bir dənə misrədir. Hətta mən bəzi bəndiləri heç yadımdan çıxmaz, o bəndi ki, yazmışdılar. Dedim, ya qardaş, gedirsən əxiyamə, dedi, sən getirsən rüqəyyün ağlar. Dedim onda geçsəm, səni qoysam tənha, çıxanda can ləbdən gözün kim bağlar? Başın üstdən bir səs dedi, sən ged oğlum, gözün zəhra bağlar. Həsən bavər elə başımızı qoymuşuq elə mizin üstünə, ikimiz də elə Ayı Qəffarı ilə göz yaşı dövmüşük. Elhamdülillah, mən ona mütəqidəm ki, bu mənəvi əsərlərdə gərək Əhl-i Beytin özünün nəzəri ola. Yıxılıb Əbbasimə özü bir dənə düz qatıb. Bir dənə bunu da mən bu xatirəni ərz edim. Holəndidə oxuydum, ayın məlki. Bunu gəldim oxuyanda, qutarandan sonra bir dənə ruhanisi idi oranın, Türkiyə ruhanisi idi. Gəldim mənə döndü, dedi filan kəs. Mən nə qədər əlləşeydim burada cavanlara, namazı zadı qıldıram, o surətdə müvəffəq olamaydım. Dedi, siz bunu oxuyandan sonra gördüm, cavanlar gəliblər, gözləri qıpqırmızı qızarıb. Deyim, mənə gəldilər, dedilər ki, filan kəs biz namazı nəzür qılacı yox. Dedim, mən baxdım, gördüm bu nohənin gör nə əndazə əsəri var ki, cavanların üstündə də əsəri
var. Acaba söhbət çoxdur, cana Həzrət Ali də çox şirin danışırsınız. Bu ünvan bir mətləbi ki, mənim zəhnimi məşğul eləyib. Şairlərlə danışanda, nevisəndələrlə danışanda deyərlər, hansı əsərə artıq dilbəstə gün var? Məmulən cavab budur ki, hər əsər şairin balası kimindir.
Bəli.
Bir-birindən ayıra bilmək.
Bəli.
Sizin bu ünvanə bu qədər qəni karnamə varızdı.
Bəli.
Müxtəlif məcalisiz olub. İranda, İrandan qıraq, ayrı yerlərdə. Ayıra biləyirsiniz ki, filan yerdə, filan məclis fovqulada oldu, çox canıma sindi, çox şaxıs bir məclis oldu. Belə bir ayrı seçkinlik qoya biləyirsiniz məcalisizin arasında.
Bu ərnamələr ki, zirləmişik, heç birin Beqol Əzitalı mənə ayıra bilmir. Məsələn, biri düşmüşdü bayrama. Qovqa oldu ki, məsələn, orada bərnaməni yoxuduq ki, ey qolu Murtaza, ya Əbəlfəz, oldu bayram əza, ya Əbəlfəz. Beqol adam eləyə bilməyib, Beqol bir-birindən ayıra. Vəli mənim özümə Beqol Əzitalı o bayram ki, düşmüşdü. Təşkuzarı, o bir dənə bir istisna edilməcəsidir.
Acaba bərnamənin laf axır dəqiqələridir. Bir qətə cinə, əgər imkan var, özüz hədiyə eləyin bizim şənəvəndələrə, pay verin.
Mən bu şəhəri ki, oxuyam, dər morədə vurud Həzrət Seyyid-i Şühədə bir Kərbəladır ki, əksərən elə bu da məşhur şəhərlərdəndir ki, Əraqda, Azadda da oxuyublar bunu, vəli əvvəlin mən tənzim eləmişəm və təşkuzarı da oxuyam.
Çox
Hüseyin gəldi Kərbəlayə qonaq, gözlərindən iraq, ya Rəsuləllah, ölüb ədşan Fatimə balasın, düşdü eldən uzaq, ya Rəsuləllah. Hüseyin gəldi Kərbəlayə qonaq, gözlərindən iraq, ya Rəsuləllah. Hüseyin gəldi Kərbəlayə qonaq, gözlərindən iraq, ya Rəsuləllah. Ölüb ədşan Fatimə balasın, düşdü evdən uzaq, ya Rəsuləllah. Məhərrəmdə qan gələr cuşər, düşər yadə qəbr şeş buçər, ya Rəsuləllah, ya Rəsuləllah. Rəsuləllah, ya Rəsuləllah. Nəbiyyəllah, ya Nəbiyyəllah. Hüseyin'in kurban olum adına bizlere bu adı mader öğretti. Viladette Cebrail Emin Fahi varesini
Nəfəsiz istiyorsun acaq o. Fövqəladə feyz aparmalı və insafən ürəyə yatan mələkuti səs. Allah bu neməti sizə verib. Biz şükür eləyək Allaha ki, bu saadətimiz var ki, bu səslərdən, bu nəğmələrdən, bu nəvadən feyz apara biliyor, ləzzət apara biliyor. Yaşayasınız ki, bərnamiyə iftixar verdiniz, qonaq gəldiniz. Çox müşəkkir. Əzizlər, Ərdəbil radiosundan yolunuzu gözləyək.
Möhtərəm eşidənlər, cirami həmustanilər, musiqiyə qalib də Ərdəbil radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. Ümid ki, bu bərnamə də rizayət xatirüzi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
قدردانی رهبر معظم انقلاب از ملت پر عظمت ایران به علت خلق 22 بهمن تاریخی امسال. حضرت آیت الله خامنه ای: این حماسه حقیقی پرشور و پرمحتوا نتیجه منحرف نشدن و استقامت ملت در خط انقلاب است. راه پیشرفت و اقتدار با اتحاد ملی و با نگاه انقلابی و نه ارتجاعی به مشکلات ادامه خواهد یافت.
اعطای نشان استاد افتخاری دانشگاه پکن به رئیس جمهور در دومین روز سفر آقای رئیسی به چین.
وضع قرمز هواشناسی در 6 شهرستان 4 محال بختیاری
و بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی در کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. شهادت حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام را تسلیت عرض می کنم. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از مردم تبریز، مردم آذربایجان را پرچمدار اتحاد و آزادی ایران خواندند و با اظهار تعظیم به ملت پرعظمت ایران به علت خلق 22 بهمن تاریخی امسال تأکید کردند این حماسه حقیقی پرشور و پرمحتوا نتیجه منحرف نشدن و استقامت ملت در خط انقلاب است و این راه پیشرفت و اقتدار با اتحاد ملی و با نگاه انقلابی و نه ارتجاعی به مشکلات، یعنی تکیه بر همتی که دستاوردها را به وجود آورده، ادامه خواهد یافت که فعالیت جهادی و شبانه روزی همه مسئولان برای رشد اقتصادی و علاج دشواری‌ها به ویژه تورم زمینه ساز آن خواهد بود.
لازم می‌دانم به ملت ایران اظهار تعظیم کنم به خاطر این حرکت ارزشمندی که در 22 بهمن امسال نشان دادن. امسال این شنبه‌ای که گذشت، شنبه 22 بهمن، یک شنبه تاریخی، یک 22 بهمن تاریخی بود. در سرتاسر کشور مردم به معنای واقعی کلمه حماسه آفریدند. این همه تبلیغات مخالف، این مشکلاتی که مردم اون رو با وجود همه وجودشون با جسم و جانشون حس میکنن، تحریکات دشمنان، هوای سرد در بعضی نقاط کشور، هوای زیر صفر، همه اینها تحت تأثیر گرمای ایمان و بصیرت مردم ایران نادیده گرفته شد. مردم آمدن با این عظمت، این آمدن مردم حقایق زیادی رو بیان کرد، اظهار ارادت به ملت ایران در همه جا، از منتهایله شرق کشور تا منتهایله غرب کشور، از شمال تا جنوب کشور. در شهرهای دوردست، در مراکز، در شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان، مشهد و جاهای دیگر تا روستاها همه با هم صدا بلند کردن ملت ایران. خیلی ارزشمند اینها. شکر الله سعیکم ملت ایران. من خودم رو شایسته این نمیدونم که من تشکر کنم، خدا باید تشکر کنه. خداوند متعال شاکر است. ان ربنا لغفور شکور.
ایشان راهپیمایی شنبه تاریخی ملت را مصداق استمرار استقامت ملی خواندند و با اشاره به انحرافات تدریجی از خط اصلی حرکت در انقلاب‌ها گفتند در انقلاب اسلامی هم برخی‌ها به دلایل مختلف با صراط مستقیم انقلاب زاویه‌دار شدند و کارشان به ضدیت با اصل انقلاب و آرمان‌ها کشیده شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند برخلاف این عناصر ملت بدون احساس خستگی و ناامیدی و بدون خوف از ضربات، تهدیدات و عربده‌های دشمن راه مستقیم را با حفظ هویت، شخصیت و عظمت خود ادامه داد و در همین مسیر 22 بهمن امسال به خیابان‌های سراسر کشور آمد و با انگیزه‌های مختلف استقامت پرمعنا ولج کردن با دشمن عنود را نشان داد. رهبر انقلاب تلاش‌های دشمن و برخی عناصر در داخل را برای سست کردن عزم راسخ ملت و فراموش شدن راه انقلاب یادآور شدند و افزودند از اهداف مهم اغتشاشات پاییز این بود که مردم 22 بهمن را از یاد ببرند که در داخل هم برخی با استدلال‌های سست و سخنان غلط همین خط را در روزنامه‌ها و فضای مجازی دنبال می‌کردند که البته مردم آنها را ناکام گذاشتند. حضور همراه با تحلیل مردم از جمله ویژگی‌های راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن بود که رهبر انقلاب آن را مورد تحسین قرار دادند. ایشان گفتند از مصاحبه‌های مردم آشکار بود که آنها با تحلیل به راهپیمایی آمدند و چون درک کرده بودند که آمریکا از حضور آنها بیمناک است، پرشور و شاد، با روحیه و انگیزه و با شعارهای مضمون‌دار جهتگیری اصلی خود یعنی حمایت کامل از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را نشان دادند.
پیام ملت ایران در این 22 بهمن حمایت کامل از انقلاب اسلامی و از نظام جمهوری اسلامی بود. از همه صداها بلندتر بود. البته صداهای مخالف و معارضی هم وجود داره و وجود داشت و دشمنان امپراتوری رسانه‌ای دنیا که دست صهیونیست‌ها و آمریکایی‌هاست سعی می‌کنن صدای اونها رو غلبه بدن، اما نه، نتونست صدای ملت بر صدای دیگران غلبه بده.
رهبر انقلاب به قوقای تبلیغاتی در فضای مجازی و رسانه‌های دشمن در آستانه 22 بهمن اشاره کردند و گفتند صدای مخالف و معارض هم وجود داشت که این رسانه‌ها سعی کردند آن را بزرگ نمایی کنند، اما صدا و فریاد ملت بر همه صداهای دیگر غلبه کرد. تبیین دروغ بودن و سست بودن ادعاهای دشمنان درباره جمهوری اسلامی بخش دیگری از سخنان رهبر انقلاب بود. ایشان گفتند گاهی با دروغ آشکار میگویند نظام رو به قهقرا است، در حالی که کشور با وجود مشکلات با 2-3 دهه قبل کاملا متفاوت است و خیلی جلو رفته است. گاهی هم میگویند جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده. اگر این ادعا درست است، کسی که به بن‌بست رسیده خودش از پا می افتد و به زمین می خورد. پس چرا این همه برای به زمین زدن او هزینه می کنید؟ حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حملات و شبهات مکرر دشمن درباره ضرورت نداشتن توان نظامی ایران گفتند کشوری که این همه دشمن دارد باید به فکر خودش و ملتش باشد. همچنان که اوایل انقلاب وقتی فهمیدم عده‌ای می‌خواهند هواپیماهای F-14 را بفروشند، به سرعت مصاحبه و افشاگری کردم و آن حرکت ناکام ماند. رهبر انقلاب تأکید کردند بر اساس عقل و شرع جهات دفاعی را کاملا مورد توجه قرار دادیم و بر اساس حکم قرآن در آینده نیز هرچه می توانیم در این عرصه تلاش خواهیم کرد. ایشان در همین زمین افزودند کشور در زمینه‌های دیگر از جمله صنعت، امور زیربنایی همچون جاده‌سازی و سدسازی و عرصه‌های دیگر چندین برابر امور دفاعی کار و سرمایه‌گذاری کرده، اما دشمن که از تبلیغاتش درباره پهپادهای ایران ترسش آشکار است، پیشرفت‌های دیگر را انکار و مسائل دفاعی را برجسته می‌کند. رهبر انقلاب در جمع‌بندی این قسمت از سخنانشان گفتند به فضل الهی ملت به وسوسه‌های بدخواهان اعتنا نکرده و نخواهد کرد و می‌داند که هر پیشرفتی و حرکتی برای قوی شدن ایران دشمنان را خشمگین می‌کند که بر اساس آیه شریفه باید با آنها گفت از این خشم و غیظ بمیرید. حضرت آیت الله خامنه ای پیشرفت‌های کشور را یک واقعیت نشاط آفرین و تحسین برانگیز خواندند و خاطر نشان کردند البته ما در تبلیغات و کار رسانه‌ای ضعیف هستیم و به مهارت لازم برای نشان دادن این پیشرفت‌ها دست نیافته‌ایم، اما بازدید کنندگان از نمایشگاه‌ها یا دستاوردهای ایران از دستیابی به این سطوح پیشرفت، آن هم در شرایط تحریم، اظهار شگفتی می کنند، همچنان که آن فرمانده موشکی صهیونیست نیز چند سال قبل گفت من با ایران دشمن هستم، اما در مقابل تولید آن موشک پیشرفته به دست دانشمندان ایرانی کلاه از سر بر می دارم. ایشان تأکید بر پیشرفت ها را به معنی انکار ضعف ها ندانستند و گفتند
کمبودهای ما ضعف‌های ما کم نیست، بعضیشو مردم احساس میکنن میفهمن، خب گرانی هست، تورم هست، این ضعف، کاهش ارزش پول ملی از این ضعف، اینو ضعف، اینا رو داریم، ما ضعف‌های دیگری هم داریم در بخش‌های مختلف، بخش‌های اداری غیره ضعف‌ها وجود داره، منتها ما دو جور میتونیم به مسئله نگاه کنیم. درست توجه بفرمایید، به خصوص جوانهای عزیزمون توجه کنم، یه طرف پیشرفت ها، موفقیت ها، دستاورد ها، یه طرف هم ضعف هاست. دو جور میشه نگاه کرد. یه جور این است که نگاه کنیم به دستاورد ها، بفهمیم که ما توانشو داریم، بگیم خیلی خوب، با همون همتی که اینها رو به دست آوردیم این ضعف ها رو هم با همون همت برطرف خواهیم کرد. این یه جور نگاهه، این نگاه نگاه انقلابیه. یک نگاه دیگه این است که نگاه کنیم به ضعف‌ها، بگیم آقا فایده‌ای نداره، ببین نگاه کن ببین چه ضعف‌هایی داریم، فایده نداره، نمیشه کاری کرد، یا بشینیم دست رو دست بگذاریم، یا نق بزنیم، یا فریاد علیهش بزنیم، یا ضعف‌ها رو با صدای بلند چند برابر بزرگ کنیم. این نگاه نگاه ارتجاعیه. بله ضعف هست، منتها شما با نگاه انقلابی به ضعف‌ها نگاه کنید، چرا با نگاه ارتجایی نگاه میکنید؟
حضرت آیت الله خامنه ای با طرح این سوال که اگر ملتی ضعفی داشت آیا باید دستاوردهایش را انکار کند و کدام ملتی است که ضعف ندارد، به وجود ضعف‌های مهم در کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا مانند امریکا، انگلیس و فرانسه از جمله در زمینه فقر و بیماری و تبعیض و نبود عدالت اجتماعی اشاره کردند و افزودند در این کشورها نیز چندین برابر ایران ضعف وجود دارد، اما راه حل برطرف کردن ضعف‌ها تخریب اصل و ریشه ها نیست، بلکه رویکرد درست رفع ضعف‌ها بر اساس نگاه انقلابی است. رهبر انقلاب با اشاره به دستیابی کشور به پیشرفت‌های غیر قابل باور خاطر نشان کردند در سال‌های اول انقلاب دستیابی به پیشرفت‌هایی مانند تولید چند ده میلیون تن فولاد حتی به ذهن کسی خطور نمی‌کرد، اما این گونه دستاوردها با با همت مردم و جوانان و مسئولان خوبی که داشتیم ایجاد شد و امروز نیز این همت‌ها وجود دارد. ایشان رشد اقتصادی و مهار تورم را مهمترین کارها خواندند و افزودند
رشد اقتصادی اگر بخواد پیدا بشه، تولید اگر بخواد افزایش پیدا کنه، باید ثبات اقتصادی باشه، تورم باید مهار بشه. امروز یکی از کارهای اساسی که مسئولین کشور، قوه مجریه، قوه مقننه، دستگاه های پیگیری، دستگاه های اجرایی به عهده دارن، مسئولین مستقیم، مسئولین غیر مستقیم، اینه که علاش کنن. علاش پذیره، اینجور نیست که علاش نداشته باشه، راه داره، باید راهشو پیدا کن، علاش کنن تورم. این ثبات اقتصادی، ثبات قیمت ها، اینا کشور رو پیش میبره. پس نگاه باید این نگاه باشه.
حضرت آیت الله خامنه ای علاوه بر مسئولان، قشرهای مختلف مردم از جمله دانشجو، استاد، عالم دینی، کارگر، کاسب و دامدار را قادر به نقش آفرینی در عرصه‌های گوناگون دانستند و افزودند فعال سیاسی هم می‌توانند نقش آفرین باشد. البته فعالیت سیاسی به نشستن و یافتن نقطه ضعفی در دولت یا دستگاه‌های دیگر و تمسخر و بزرگنمایی آن در فضای مجازی نیست، بلکه فعالیت سیاسی یعنی تشریح فضای سیاسی دنیا و منطقه و تبیین اهداف دشمنان و جهتگیری‌های دوستان. ایشان فعالیت‌های اجتماعی و خدماتی را از دیگر عرصه‌های نقش‌آفرینی مؤثر مردم برشمردند و خاطرنشان کردند. ما بارها توانسته‌ایم به وسیله مردم ضعف‌های بزرگ را برطرف کنیم که نمونه آن قضیه کرونا و نقش‌آفرینی مردم در کمک‌های مؤمنانه بود. همچنین شوق و حضور مردم در فعالیت‌های اجتماعی نشاط‌آفرین موجب پشتیبانی و تأمین پیشرفت کشور است. رهبر انقلاب اتحاد ملی را عامل مؤثر دیگری در قوت کشور خواندند و تأکید کردند.
یکی از چیزهایی که در ایجاد قوت در کشور مؤثره و کشور را قوی میکنه اتحاد ملی است. اتحاد ملی سر چیزهای جزئی تنازع نباید انجام بگیره. البته اختلاف نظر هست، در این اختلاف نظرها مباحث خوبه، مناظره خوبه، اما منازعه خوب نیست. مناظره کنن، حرف بزنن، بحث کنن تو دانشگاه، تو حوزه، در رسانه‌های عمومی استدلال کنن با ادب، با حفظ حرمت دیگران، این خوبه. اما منازعه کردن خوب نیست، دشمنی کردن خوب نیست، دهان رو به حرف ناشایست آلودن خوب نیست، اینا خوب نیست.
ایشان گرایش عمومی ملت ایران را گرایش انقلاب دانستند و افزودند عده‌ای در کشور هستند که نظراتشان در برخی مسائل سیاسی مخالف نظرات عموم مردم و مسئولان است، اما اینها طرف ملت ایران نیستند. طرف ملت ایران استکبار است و همه مراقب باشند که به استکبار کمک نکنند و ابزار آن در مقابل اسلام و ایران عزیز نشوند. حضرت آیت الله خامنه ای آینده را همچون همیشه روشن خواندند و گفتند هرگاه افق روشنی پیش روی کشور بوده، پس از چندی به آن دست یافته ایم، چرا که توانایی های ملت و ظرفیت های کشور بسیار بالاست. بنابراین این ملت به دستاوردهای بزرگتری نیز خواهد رسید. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار همچنین با تجلیل از ایمان و غیرت و صفای مردم تبریز و آذربایجان قیام 29 بهمن تبریزی ها را مقطعی تعیین کننده و روز ورق خوردن تاریخ ایران دانستند و گفتند اگر مردم تبریز در 40 قیام مردم قم به پا نمی خواستند آن قیام مهم فراموش می شد، اما تبریزی ها با تبدیل حادثه قم به قیام و حرکت ملی که در کمتر از یک سال بعد به سرنگونی رژیم استبدادی وابسته منجر شد، پرچم آزادی ایران را در دست گرفتند و مقطعی تاریخی به وجود آوردند. ایشان اقدام حکومت مستبد در آوردن تانک به خیابان‌های تبریز را برای سرکوب مردم و علما نشانه دست پاچگی آن رژیم برشمردند و گفتند مردم غیور تبریز از تانک هم نترسیدند و با ایستادگی و ایثار خون و جان خود حرکتی عظیم به وجود آوردند که البته در تاریخ آذربایجان چندین بار دیگر سابقه دارد. رهبر انقلاب حرکت آذربایجانی ها از جمله مردم تبریز و اردبیل در آغاز دوره صفویه را زمینه ساز نجات ایران از تفرقه و ملوک و طوایفی دانستند و افزودند آن حرکت تاریخی ایران را متحد و دارای حکومت مستقل و یک پارچه کرد. بنابراین پرچم اتحاد ایران هم در دستان آذربایجانی هاست. ایشان روایت درست تاریخ آذربایجان را جزء وظایف اهل فن و روایت بخش مهمی از تاریخ ایران خواندند و گفتند در قضایای تنباکو و مشروطه هم مردم این منطقه قدرت ایمان و ایستادگی خود را نشان دادند، همچنان که در پیروزی انقلاب، دفاع مقدس، حوادث دهه‌های بعد و همین قضایای اخیر هم با بصیرت و استقامت در میدان بودند. حضرت آیت الله خامنه ای آذربایجان را از لحاظ فرهنگی مرکز تمدن و فرهنگی غرب کشور خواندند و با اشاره به مشاهیر فرهنگی این خطه گفتند خدمات بزرگ این نام‌آوران به ادبیات و فرهنگ کشور قابل شمارش نیست. رهبر انقلاب قیام 29 بهمن 1356 مردم تبریز را با توجه به این سوابق حادثه‌ای هویت ساز دانستند که باید از آن برای پیمودن راه روشن آینده درس گرفت. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان ارتباط مؤثر و مستمر با نخبگان و جوانان، پیگیری حل مسائل فعالان اقتصادی، حضور بی‌واسطه در میان مردم و مقابله فرهنگی و سیاسی با جریان‌های دین‌زدا و تجزیه طلب را از جمله اقدامات نمایندگی ولی فقیه در استان بیان کرد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. چین را شریک قابل اعتماد تجاری ایران می دانیم. این جمله رئیس جمهور در جمع نمایندگان ده‌ها شرکت بزرگ اقتصادی چینی بود. آقای رئیسی مقابله با یک جانبه گرایی را فصل مشترک تهران پکن دانست و اینکه شرکت‌های چینی می توانند از ظرفیت‌های ایران برای تبادل کالا و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
دومین روز از سفر رئیس جمهور به پکن، اینجا دانشگاه پکن و خوش آمدگویی دانشجویان چینی با قطع شعری فارسی. آقای رئیسی در جمع دانشجویان پکن که نخبگان زیادی را پرورش داده سخنرانی کرد.
ایران و چین به عنوان دو تمدن زنده و پویای بشری بیش از 2000 سال پیش در ابتکاری تاریخ ساز از طریق جاده ابریشم باستانی به یکدیگر پیوند خوردند. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تنها مکانیسم تأمین امنیت مناطق از طریق امنیت درونزا با مشارکت همه کشورهای منطقه و پرهیز قدرت‌های خارجی از مداخله در امور داخلی آنها امکان پذیر است.
و به پاس خدمات رئیس جمهور کشورمون در مسیر تقویت و توسعه روابط دو کشور و حفظ صلح و ثبات در منطقه و جهان، عنوان استاد افتخاری از سوی دانشگاه پکن به ایشان اعطا شد. در این مراسم 4 استاد برتر چینی در زمینه ایران شناسی و آموزش زبان فارسی هم تقدیر شد و همچنین گپ و گفتی با دانشجویانی داشتم که به دنبال آموزش زبان شیرین فارسی هستند.
ایران یک کشوری است که با تاریخ دیرینه و تمدن و فرهنگ درخشان هستش و وقتی که وارد دانشگاه شدم زبان فارسی را به عنوان رشته خودم انتخاب کردم.
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت.
دیدار اندیشمندان و فرهیختگان برتر چینی با رئیس جمهور کشورمان از دیگر برنامه‌های آقای رئیسی بود. رئیس جمهور هم دیدگاه‌های اندیشمندان را شنید و هم به سوالات اونها پاسخ داد.
جانبه گرایی هستیم. معتقد به چند جانبه بودن و چند جانبه گرایی هستیم.
آقای رئیسی گفت شرایط جهان در حال تحول هست و جایگاه آسیا رو باید با همکاری‌های چند جانبه ارتقا بدیم.
کشورهای مستقل باید با هم ارتباطشون بیشتر باشه. این هم میتونه تبادل ظرفیت‌ها رو داشته باشه، هم میتونه خونسا کننده تحریم‌ها و تهدیدهای دشمنان باشه.
آقای رئیسی در ادامه برنامه‌های فشرده کاری خودشون در پکن با یکی از شبکه‌های مطرح این کشور هم گفتگوی اختصاصی داشت. در نوبت عصر هم دیدار با اقتصاددانان و همچنین ایرانیان مقیم کشور از دیگر برنامه‌های کاری آقای رئیسی در پکن به شمار می‌رود. خادم جعفری، خبرنگار اعزامی صدا و سیما، پکن.
معاون اول رئیس جمهور در نشست هیئت دولت سفر آقای رئیسی به چین را آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های گسترده اقتصادی میان تهران و پکن خواند. آقای مخبر اهتمام ویژه برای عملیاتی شدن اسناد امضا شده در این سفر را خواستار شد. معاون اول رئیس جمهور همچنین با تجلیل از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن از عملکرد جامعه رسانه کشور به ویژه رسانه ملی در انعکاس این حضور قدردانی کرد. آقای مخبر به بازدید روز گذشته خود از برخی مناطق جنوب شهر تهران اشاره کرد و از وزیران و دستگاه‌های اجرایی خواست برای تأمین امکانات ورزشی و فرهنگی در مناطق کم برخوردار و شناسایی و شکوفایی استعدادهای جوانان این مناطق اقدام کنند. معاون اول رئیس جمهور پیگیری جدی مسمومیت تعدادی از دانش آموزان در قم و ارائه گزارش و اطلاع رسانی دقیق در این باره را خواستار شد. اگرچه تعدادی از اعضای اقتصادی هیئت دولت به همراه رئیس جمهور در سفر چین هستند، اما دیگر وزیران و اعضای هیئت دولت به رسم چهارشنبه های هر هفته با حضور در جمع خبرنگاران پاسخگوی پرسش های آنان بودند.
ایران میزبان المپیاد جهانی فیزیک می شود. این خبر را امروز سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد. آقای بهادری جهرومی از پیگیری موضوع مسمومیت دانش آموزان در قم هم گفت:
حوادثی در برخی از دبیرستان های استان قم، دبیرستان های دختران استان قم پیش از این ارائه شده بود در جلسات قبلی هیئت دولت توسط وزیر محترم آموزش پرورش و مأموریتی که وزیر محترم اطلاعات داده شده بود. امروز وزیر محترم اطلاعات گزارش اولیه‌ای رو از بررسی های اولیه ارائه کردن. 15 عضو هیئت علمی از خود دانشگاه های استان قم در حوزه های پزشکی و حوزه های مرتبط با پزشکی در حال همکاری برای بررسی موضوع هستند.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم با رد همه شایعات گفت هیچ گونه تخریبی در بافت تاریخی شیراز صورت نگیرد.
الان هم که با شما صحبت میکنیم به دعوت وزارت میراث حدود 50 نماینده رسانه ها در حال حاضر از بافت دارن بازدید میکنن، هیچ گونه تخریبی صورت نگرفته.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با دستاوردهای سفر ترکمنستان به جمع خبرنگاران آمد.
در زمینه در واقع بزرگداشت مفاخر مشترکمون قرار شد دبیرخانه مشترک تشکیل بدیم و از سال 2024 اولیش رو داریم میگیریم. فیلم های مشترک تولیدی رو با هم تفاهم کردیم که کار کنیم. کارگروه مشترک رسانه‌ای بین ماوای ترکمنستان ایجاد شد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور هم از افزایش بودجه حوزه زنان در سال آینده خبر داد. وزیر کشور هم با خبری درباره اختصاص منابع مالی برای آغاز روند بازسازی مناطق زلزله زده خوی به میان خبرنگاران آمد.
تلاش‌هایی که صورت گرفته کار خوب جلو رفته. البته طبیعی است که هیچ وقت زندگی زیر چادر مثل زندگی توی کارخانه گرم نیست، ولی علاوه اون حجم کارهایی که در اونجا صورت گرفته بسیار گسترده بوده. منابع مالی خوبی هم در دولت تصویب شد برای اینکه کارهای بازسازی هم انشالله اونجا شروع بشه. کارهای خوی به حمدالله همه رو روال.
وزیر ارتباطات هم از برقراری تماس تصویری با تلفن‌های همراه بدون استفاده از نرم افزار خبر داد.
ارتباط تصویری از طریق سیستم تلفن همراه بدون نصب اپلیکیشن رو انشالله به زودی توسط اپراتورها راه اندازی میکنیم و دکستر تا آخر سال. خبر خوش، یعنی شما گوشیتون با استفاده از امکانات خود کوچی که تماس صوتی میگیرید تماس تصویری هم میتونید بگیرید.
امروز هیچ یک از وزیرای اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران حاضر نشدن به دلیل اینکه در سفر چین همراه رئیس جمهور هستند و سوالات اقتصادی خبرنگاران به هفته آینده موکول شد. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در تماس‌های تلفنی جداگانه از چین با معاون اول خود و استاندار چهارمحال و بختیاری در جریان آخرین وضعیت مناطق محاصره شده در برف در این استان قرار گرفت. آقای رئیسی در این تماس‌ها دستورات لازم را برای بسیج همه امکانات استان چهارمحال و بختیاری و استان‌های همجوار برای حل مشکلات صادر کرد. شدت بارش‌های برفی در غرب کشور موجب تمدید وضعیت قرمز جوی در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری شد. ارتفاع برف در برخی نقاط این استان از 2.5 متر هم فراتر رفته، به حدی که بولدوزرها و گریدرها به سختی برفروبی مسیرهای این استان را انجام می‌دهند. در جنوب غرب، مرکز، شمال و شمال شرق کشور و همچنین دامنه‌های زاگرس و البرز بارش برف و باران ادامه دارد. زرابی، کارشناس هواشناسی:
پیش بینی می‌کنیم همچنان تمرکز بارش‌ها بر روی استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، مناطقی از نیمه شرقی استان لرستان، به ویژه چهارمحال و بختیاری که بالاترین سطح هشدار رو هنوز شامل میشه برای امروز هم در سطح قرمز، و استان کوهگیلوی و بویراحمد، غرب و جنوب استان اصفهان، شرق استان خوزستان، شمال استان فارس، همچنین مناطقی از استان خراسان رضوی، به ویژه شمال این استان و مناطق جنوبی استان خراسان شمالی، مناطقی هستند که هشدار در سطح نارنجی برایشون صادر شده. تمرکز بارش‌ها رو به خوشون اختصاص میدن، هرچند در دامن‌های جنوبی البرز مثل استان‌های قم و مرکزی، قزوین، البرز، تهران، سمنان، استان‌های ساحلی خزر، گیلان و مازندران، گلستان، شمال استان یزد هم این شرایط رو داریم.
9 شبانه روز از زلزله مهیب ترکیه و سوریه می‌گذرد، اما همچنان تلاش‌ها برای نجات افراد زیر آوار مانده در برخی مناطق ادامه دارد. یک زن پس از 222 ساعت در شهر قهرمان ماراش از زیر آوارها نجات داده شد. دیشب هم یک مرد 77 ساله در آدیامان و 2 عضو یک خانواده در هاتای از زیر آوارها نجات داده شدند. خانواده 7 نفره که صدای بقیه اعضای خانواده هم از زیر آوارها شنیده شد تا تلاشها برای نجات آنها ادامه یابد. بر اساس آخرین آمارها تا کنون شمار قربانیان زلزله به بیش از 41,000 نفر رسیده. بیش از 35,000 نفر در ترکیه و حدود 6,000 نفر در سوریه. دبیر کل سازمان ملل از تمام کشورهای جهان خواسته در جمع‌آوری کمک 400 میلیون دلاری برای سوریه مشارکت کنند. ارسال کمک‌ها به ویژه در مناطق شمال غرب سوریه که دولت سوریه با آنها دسترسی کامل ندارد با مشکل روبروست. در حالی که دولت سوریه چند روز است برای ارسال کمک به این مناطق اعلام آمادگی کرده، سرکرده باقی‌مانده های گروهک تروریستی هیئت تحریر شام با ورود این کمک ها به استان ادلب مخالفت کرد.
بهره برداری از 7500 طرح محرومیت زدایی به ارزش 7000 میلیارد تومان. آقای فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، در این مراسم که با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد گفت این طرح‌ها با هدف توانمندسازی افراد در مناطق محروم کشور و در بازه زمانی 1 ساله به بهره برداری رسیده است. این طرح‌ها در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی، آبرسانی، راه و زیرساخت، اشتغالزایی، مسکن، بهداشت و درمان و واگذاری اسناد املاک علوی به محرومان است.
امریکا، ژاپن و آلمان بیشترین آمار قربانیان کرونا را در شبانه روز گذشته ثبت کردند. در این مدت در امریکا 140 نفر، در ژاپن 135 نفر و در آلمان 124 نفر بر اثر کرونا جان باختند. در مکزیک نیز 73 نفر و در پرتغال هم 44 نفر قربانی کرونا شدند. از نظر شمار ابتلای جدید به کرونا، ژاپن با 31 هزار ابتلا بیشترین آمار را در 24 ساعت گذشته ثبت کرد و تایوان و آلمان با بیش از 20 هزار ابتلای جدید پس از ژاپن قرار گرفتند. در این مدت در میان قاره‌های جهان اروپا با 283 فوتی بیشترین جانباختگان کرونا را داشت و پس از آن امریکای شمالی با 246 قربانی. در کشورمان بر اساس اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 1 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد. همچنین در 24 ساعت گذشته 178 بیمار جدید شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 9 نفر کمتر است.
چند خبر خبر کوتاه. رئیس قوه قضاییه در حاشیه بهره‌برداری از مجتمع قضایی سردار شهید سلیمانی دادگستری استان تهران از نزدیک با شماری از مراجعان گفتگو کرد. آقای محسن یژه‌ای همچنین در جمع مدیران قضات و کارکنانی مجتمع بر دقت در رسیدگی‌های قضایی و صدور آرای متقن تاکید کرد.
محاکمه عاملان حمله تروریستی به حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام با حضور متهمان و وکلای مدافعشان، اولیای دم و جمعی از جانبازان و شاهدان این حادثه در دادگاه انقلاب اسلامی شهر شیراز برگزار شد. عضویت در گروه تروریستی داعش و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از جمله اتهامات متهمان پرونده است.
ظهر چهارشنبه صدای مهیبی در بیشتر نقاط شهر کرمان شنیده شد و برخی خانه ها را هم تکان داد. معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان گفت علت انفجار انهدام مهمات غیر قابل استفاده ارتش در پادگان شهر باقین بود و جزو برنامه های همیشگی ارتش است.
22مین جشنواره ابن سینا برگزیدگان خود را شناخت. در این دور از جشنواره 19 برگزیده در 3 محور پژوهش، آموزش و ارائه خدمات ویژه در دانشگاه علوم پزشکی تهران تجلیل شدند.
فلسطینیان پیکر شهید محمود محمد العایدی، نوجوانی را که در اردوگاه الفارعه به شهادت رسید، تشییع کردند. این نوجوان فلسطینی که به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شده بود، صبح دیروز بر اثر شدت جراحت به شهادت رسید.
و بر اساس گزارش جدید صندوق مشترک المنافع، امریکا در میان 7 کشور صنعتی جهان از نظر عملکرد نظام درمانی در رتبه آخر قرار دارد. همزمان اعتراضات کارگران بخش ریلی در امریکا بار دیگر مسئله نبود مرخصی استعلاجی بدون حقوق در این کشور را در کانون توجه قرار داده است. اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای حمید محمد.
خیلی متشکرم. سلام به شما شنوندگان عزیز. در ادامه دور رفت از مرحله هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، نیمه اول بازی کلوب بروژ بلژیک با بنفیکای پرتغال و بروسیا دورتموند آلمان با چلسی انگلیس هر دو بدون گل مساوی به پایان رسید. در دیدار باقی مانده از هفته 12 لیگ برتر انگلیس هم بازی منچستر سیتی با آرسنال تا این لحظه، یعنی دقیقه 75، 2-1 به سود منچستر سیتی تیم مهمان دنبال میشه. نیمه اول بازی رئال مادرید با الچه در لالیگای اسپانیا هم با 3 گل به سود رئال مادرید به پایان رسید. امضای تفاهم‌نامه همکاری ورزشی میان ایران و روسیه، مسابقه دوستانه تیم‌های ملی فوتبال دو کشور هم قطعی شد. اولگ ماتیستین وزیر ورزش روسیه با حضور در وزارت ورزش با حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تفاهم‌نامه همکاری هم میان دو کشور امضا شد. رئیس فدراسیون فوتبال هم در این حاشیه این نشست اعلام کرد تیم‌های ملی ایران و روسیه فروردین 1402 در دیداری دوستانه در تهران مقابل هم قرار می‌گیرند. وزرای ورزش ایران و روسیه امروز همچنین با حضور بر مزار شهدای گمنام به مقام شامخ آنها ادای احترام کردند. هفتمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز میشه. تیم بانک شهر نماینده کشورمون در این رقابت‌ها در گروه A با تیم‌های گرجستان و قزاقستان هم گروهه و در گروه B هم تیم‌های هند، ارمنستان و روسیه حضور دارند. تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در رقابت‌های انتخابی جام جهانی عازم توکیو ژاپن شد. تیم کشورمون در پنجره ششم و پایانی این رقابت‌ها 4 اسفند در ژاپن با تیم ملی این کشور دیدار می‌کنه و 7 اسفند در هنگ کنگ با تیم چین روبرو میشه. در دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر هندبال، فولاد مبارکه سپاهان 32-21 زغال سنگ طبس رو شکست داد و به صدر جدول رسید. نیروی زمینی شهید شاملی اما مقابل گیتی پسند اصفهان 27-26 شکست خورد و به رده دوم سقوط کرد. در هفته 26 و پایانی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال امروز مثل سونگون قهرمان زودهنگام رقابت‌ها با سنیش ساوه، گیتی پسند اصفهان با مقاومت البرز، کراپ الوند با صنایع پشتیبان، فرشاره مشهد با گوهرزمین سیرجان، زندی بتون کلاردشت با رکنازین خاورمیانه، فولاد زرند با قند کاترین آمل و آنا صنعت قم با سفیر گفتمان به مصاف هم میرن. و نمایندگان اسکی آلپاین کشورمون از امروز رقابتشون رو در مسابقات قهرمانی جهان در فرانسه آغاز میکنن. در بخش بانوان صدف ساوه شمشکی، مریم کیا شمشکی، سمین علیزاده و مرجان کلهر در مسابقات مارپیچ بزرگ مسابقه میدن و در بخش آقایان محمد کیا دربندسری، سید مرتضی جعفری، محمد ساوه شمشکی و امیرعلی علیزاده در صورت کسب حداقل امتیاز لازم جمعه در فینال مارپیچ بزرگ رقابت میکنن. متشکرم از همراهیتون.
از توجه و همراهیتان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. امروز پنجشنبه 27 بهمن 1401 هجری شمسی، 25 رجب 1444 هجری قمری و 16 فوریه 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:26 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:51 دقیقه بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
دنگی محبت،
دنگی اوی.
برزن او که تو ساعته شوتن تکلاوی آرامی و هم نایتی. برنامه شبهای ایران دیاری او که تمن بو ایوی خوشویسته که به شوی زنده و راست و خوب پیشکشتنده کرد. بابزنین او شو میوانی کم پرزگیم.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi,
شب‌های ایران به سفارش اداره کل صدای استان‌ها پخش از شبکه‌های استانی رادیو
به نام آن که پرستش حریم شوکت اوست، سپاس و شکر و ستایش سزای رحمت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. وقتایی بشین و خلوت کن با روح درونت، بیشتر لمس و تجربهش کن، نگاه کن به نعمتهات، نگاه کن به اطرافت، به خوشبختیهات، به کسانی که میدونی دوست دارن، به وجود آدمهایی که برات اهمیت دارند و از همه مهمتر به حضور خدایی که هرگز تنهات نمیگذاره. خدایا در نخستین دقیقه های 27 روز از بهمن ماه خودمان به تو میسپاریم که تو آرام جان مایی، ای مهربان ترین، ای پناه ترین. سلام عزیزان، شنونده های برنامه شبهای ایران. این برنامه امشب از رادیو کرمانشاه به شما تقدیم میشه. چقدر خوشحالیم از اینکه 27 روز از بهمن ماه 1401 رو در کنار شما عزیزان آغاز میکنیم. حضور در کنار اونایی که دوستشون داریم و این دوست داشتن باعث میشه که عمیق‌ترین و خالص‌ترین نوع آرامش رو روانه وجود آدم‌ها بکنه. آرامش موضوعیه که قرار امشب در کنار هم در موردش صحبت بکنیم. عزیزان ساعت الان 45 دقیقه بامداده. اینجا شبهای ایرانه. گفتیم که قراره در مورد آرامش با هم صحبت بکنیم. به نظر شما معنی آرامش واقعی چیه؟ چطور به دست میاد؟ چطور حفظ میشه؟ خود شما برای رسیدن به آرامش از چه روش های استفاده میکنید؟ پیش شماره های کرمانشا رو من خدمت شما بگم. پیش شماره کرمانشا 083 و شماره های تلفن ما هم که دو خط تلفنی داریم با این شماره 383-58-207 و 383-58-208. سامانه پیامکی برنامه هم در اختیار شماست تا پیام های شما رو دریافت بکنیم در مورد موضوع برنامه 30830. شب بخیر یعنی سپردن خود به خدا و آرامش در نگاه خدا یعنی سیراب شدن در دستان و آغوش خدا. شبتون بخیر. شبهای ایران رو امشب از کرمانشاه میشنوید و حتما میدونید که امروز 25 روز از ماه رجب و مصادف با سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلامه. ضمن این که فرا رسیدن این مناسبت رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم، از شما دعوت می‌کنیم با شنیدن بخش بعدی برنامه کمی بیشتر با کرمانشاه آشنا بشین.
هموطنان عزیز سلام، شب‌های ایران امشب از رادیو کرمانشاه تقدیمتان میشه. استان کرمانشاه در غرب ایران با مساحت 24640 کیلومتر مربع از شمال با استان کردستان، از جنوب با لرستان و ایلام، از شرق با استان همدان و از سمت غرب با کشور عراق همسایه است. استان کرمانشاه با کشور عراق 371 کیلومتر مرز مشترک دارد و حتما همه شما تا به امروز اسم این استان بارها با عنوان راه کربلا و مسیر کربلا شنیدیم.
گیانم حسین، گیانم حسین، ای گیان گیانانم حسین. گیانم حسین، گیانم حسین، سردار میدانم حسین.
شهرستان قصر شیرین یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه و مرز خسروی هم در این شهرستان قرار داره. شما به قصر شیرین که برسی تا بغداد 160 کیلومتر و تا کربلای معلا 300 کیلومتر فاصله داریم. استان کرمانشاه 14 شهرستان داره. این استان صاحب پیشینه قوی و تاریخی و باستانیه و وجود بیش از 3000 اثر تاریخی و باستانی در استان کرمانشاه گواه همین مدعاست. 716 اثر از این تعداد به ثبت ملی و یک اثر هم یعنی کتیبه بیستون به ثبت جهانی رسیده. به هر حال کمتر کسی هست که اسم طاق بستان، معبد آناهیتا، طاق گرا، تکیه معاون الملک و آثاری از این دست به گوشش نخورده باشه. طبیعت فوق‌العاده کرمانشاه هم که دیگه گفتن نداره. به هر حال همراهی امشب شما با ما باعث دلگرمی مانه.
مینکان عشق و عرفان و حماس و شعر و شور داره
گشتی ریل بیوینه سرف راز و سرف